بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در رابطه با سهم مبارک امام سلام الله علیه در غیبت کبرا چه باید کرد؟ اقوال تا 14 قول طبق عرایضی که قبلا عرض شد رسید. خب بسیاری از این اقوال واضح است که قابل قبول نیست، از قبیل دفن سهم مبارک امام سلام الله علیه یا به هر حال اون قولی که میگفتن که نگه داره همین جور وصیت کنه به نفری به شخص مطمئنی او همین جور تا یدن به ید برسه به زمان ظهور امام سلام الله علیه. اینا اقوالی بود که مشهور و معروف بلکه اجماع متأخرین بر این است که اینها قابل اعتماد نیست، چون واضح است که تعبیر یکی از بزرگان متأخر این است که می‌فرماید نه تنها فقیه حاضر نیست که مثل مثلا دفن و امثال ذالک را بپذیرد و ما فی حکم دفن، حتی یک فرد به هر حال قبی هم به تعبیر او حاضر نیست که این قول را بپذیرد که مال را دفن کنند. یعنی انسان عاقل این را جز مصادیق تزییع مال می داند، علال خصوص در زمان ما که سابق حالا به صورت طلا و نقره و اینها بود، ولی الان که به صورت اسکناس و اینا هست ممکن هر چند سال یک بار اصلا کلن این اسکناس ها از حیز اعتبار ساقط بشود. یک حکومت میاد پولای قبل رو اصلا کلن کن لمیکن میکند، اون پولای قبل دیگه به دو ریال هم کسی نمیخره اونا رو. شما اگر پولای مثلا در سابق رو بیارید بخوای برید نانوایی نان بگیرید به شما یک دانه نانم نمیدن. خب پس بنابراین این آقا دفن کنه یعنی چی؟ یعنی مال رو از بین ببره دیگه، تزییع مال قطعا از نظر عرف، چون تزییع و عدم تزییع اینا از مسائل عرفیه است. عرف میگه آقا این چه کاریه که مثلا دفن کنی؟ و قطعا میتونه انسان بگه که امام سلام الله علیه راضی نیست به تزییع مال، چون تزییع مال جایز نیست و این فعلی که حرام هست را امام بگیم راضی هست. لذا این قول کسی که به هر حال شم فقهی داشته باشد واضح است که به این قول اعتنایی نخواهد کرد. عمده اقوال روی دو تا مطلب است. پس همه ولیکن یک مطلبی که می شود گفت اجماع محصل است از مجموع اقوالی که تزییع را جایز نمی دانند، از قبیل تدفین یا ایساء به غیر تا برسانند به امام سلام الله علیه، اون این است که تصرف باید کرد در این مال به ما یرزا بهی امام سلام الله علیه. اما کیفیت تصرف و نحوه تصرف فرق دارد، چجوری تصرف بکنن که امام سلام الله علیه با اون رضایت دارد. در عصر اخیر اگر نگیم کل قریب به اتفاق قائل به اینن که صرف بشود در اون جهتی که موجب حفظ مذهب می شود، حفظ شریعت می شود، و اون این است که همه بزرگان به این نتیجه رسیدن که حفظ حوزه های علمیه با عنوان به هر حال حافظ شریعت که اینها وظیفه و مسئولیتشان حفظ شریعت است از اعوجاج و انحراف و به هر حال ارشاد مردم به وظایف شرعی و وظایف عبادی اونها که اینها به عهده طلاب حوزه های علمیه است که اینا اولا باید خودشون تحصیل علم کنن، چه در باب فقه و چه در باب اعتقادات، و بعد از آنی که کاملا به هر حال آشنا شدن به این به هر حال دستورات دینی، اینها را هم چه در باب مثلا احکام شرعی، چه در باب اخلاق، چه در باب عقاید، اینها را به مردم برسانن. و اگر این مسائل گفته نشود ممکن است کم کم به زمانی برسند که اینها غیر از لفظ اسم و اسم این به هر حال دین چیزی دیگری از دین ندانند. و یقینا همینه. اگر اهل علم مثلا تبلیغ احکام نکنن، مردم مسائل شرعیشون دیگه بلد نیستن. اگر اهل علم انواع معاملات رو به مردم یاد ندن، برای اونها دیگه در عرف معامله ربوی و غیر ربوی علی سویه می شود. معامله صحیح شرعی شرایطی که برای متعاقدین است، شرایطی که برای عوضین است، شرایطی که برای عقد است و انواع معاملاتی که به هر حال وارد هست در عرف، اینا را به هر حال کسی اگر بیان نکنه دیگه برای اونا فرقی نمی کند. معاملات حلال با معاملات حرام، معاملاتی که تأثیر دارد، معاملاتی که اثر ندارد. در باب عبادات هم همینجور، اگر احکام بیان نشود کم کم دیگه اصلا عبادات هم ترک می شود. پس تشخیص به این داده شده است که اگر خود معصوم سلام الله علیه هم به حسب ظاهر در بین اجتماع مسلمین باشند، اون چیزی را که در نظر شریفشان اهم قرار می گیرد حفظ دینه. حفظ دین را برای از هر چیزی مهمتر می دانند و قهرن حفظ دین به این است که کسانی که به هر حال میان و کمر همت به هر حال بستند که احکام دین را یاد بگیرند و بعد به دیگران بیاموزند، اینها اولویت دارن از سایرین. خب به هر حال مثلا همون جوری که ما برای حفظ حدود و ثغور مملکت اهمیت قائلیم و امام سجاد سلام الله علیه برای حافظان حدود و ثغور و حافظان امنیت دعا میکنن، قهرن کسانی که متعهد شده اند که امنیت دین در حقیقت داشتن، که این اهم است از امنیت ظاهری. امنیت خوبه ولی امنیت دین بسیار بالاتر است، قابل قیاس نیست. و اون کسانی که مدافع حریم شریعتن و مدافع در حقیقت حرمت حریم واقعی هستند، اونها از مدافعین حرم به حسب ظاهری به مراتب جلالت شأن دارن و اهمیت بیشتری دارن و اهمیت بالاتری دارن. لذا امام اگر در قید به هر حال حضور ظاهری برای مردم باشن، به اینها اهتمام بیشتری میفرمایند تا سایرین. و قهرن اگر اینها بخوان ممحض بشوند در کسب علم، علم شریعت و رسوندن این علم به معلوم به مرحال ضعفاء شیعه، رسوندن به اونها، قهرن به اینها بیشتر اهتمام میدن از مثلا سایر مواردی که مربوط باز به عموم مردم هست. پس حافظان امنیت دینی و مدافعین از حریم شریعت قابل قیاس نیستن با سایر افراد. پس اینها در یک مرتبه قرار دارن که باید اهتمام بیشتری به اینا دارن. لذا میبینیم مراجع تقلید و بزرگان دین به این جهت در گذشته این معنا بوده است و به هر حال همون رویه بزرگان گذشته باید استمرار پیدا کند و اهتمام به حوزه های علمیه، و اهتمام به حوزه علمیه اهتمام به اهل علم حوزه ها است. اگر اهل علم حوزه ها احترام واقعی خودشان را داشته باشند و در جایگاه واقعی از نظر حرمت علمی و تقوایی و دینی خودشان قرار بگیرند، یقینا بهترین مشوق هست برای اونها برای اینکه استمرار پیدا کند همون طریقه. و این هم اگر نگیم یقینا، قطعا از مصادیق مورد رضای امام معصوم سلام الله علیه می باشد. لذا احتمال میدن که میگن بله، باید این وجوه یعنی سهم مبارک امام سلام الله علیه در حفظ حوزه های علمیه و طلاب علوم دینیه مصرف بشود که اینها بتوانند یک امرار معاش متعارفی داشته باشند که در نتیجه تحصیل درستی داشته باشند یا تدریس درستی داشته باشند یا تبلیغ صحیحی داشته باشند. این معنا جز مسلمات است. حالا در مقابل یک قول هم هست و اون قول این است که، و اینم مخصوصا بعضی ها خواستن از این استفاده به هر حال ناصحیح بکنن، گرچه این قول بوده اون قائلان به این قول این معنا مد نظرش نبوده، اونا هم استناد به روایاتی دارن، میگن آقا در غیبت کبرا امام سلام الله علیه سهم مبارک خودشان را حلال کردن برای شیعه، نه اینکه خمس واجب نباشد، چون اگه واجب نباشد که تحلیل معنا ندارد، تحلیل فرع وجوب است، باید واجب باشد تا یک چیزی رو بردارن از عهده اونها. امام سلام الله علیه خمسی که واجب هست بر مردم نسبت به سهم مبارک امام سلام الله علیه تحلیل فرمودن. البته قائلان به تحلیل بعضی قائلن به این که فقط خصوص سهم مبارک امام سلام الله علیه، ولی در روایات وارده در باب تحلیل خصوص سهم مبارک امام علیه السلام نیامده، سهم سادات هم آمده است، یعنی خمس را امام سلام الله علیه تحلیل فرمودند، اما سهم مبارک امام سلام الله علیه یا سهم به هر حال سادات. خب این باید الان بررسی بشه که واقعا این چنینه که فقط سهم امام را حلال فرمودند یا علاوه بر سهم امام سهم مبارک سادات هم ایزن حلال شد. خب اینجا یک اشکالی میکنن و اون اشکال هم خب جواب دادن، ولی جواب زیاد وارد جواب صحیح نیست. گفتن امام سلام الله علیه سهم خودشان را حلال کردن، ولی سهم سادات را چرا حلال کنن؟ بعضیا جواب دادن گفتن آقا از باب این که اونها ولایت دارن بر همه موجودات عالم، تحلیل سهم سادات یکی از به هر حال شنوع شؤون و موارد اعمال ولایت تکوینی حضرات معصومین علیهم السلام است، لذا سهم سادات را می توانند تحلیل کنند. البته این جواب جواب سوال نیست، چون ما با حفظ احکام شرع و حدود و ثغور همون امامی که ولایت تکوینی دارد وقتی مثلا معاملات انجام میدن پول جنسی را که خریدن میدن، با اینکه اون صاحب جنس تحت تصرف تکوینی امام سلام الله علیه است، تا چه برسد اجناس او و اموال او. اینکه نبی گرامی اسلام اولا به مؤمنین است من انفسهم، خلفای ایشان ایزن اولا به مؤمنین هستن من انفسهم، لذا حضرت صادق سلام الله علیه و حضرت باقر سلام الله علیه اگر تحلیل می‌فرمایند با وجود این اولویت تکوینیه ولی جهات و حدود شریعت را رعایت می‌کردند. اگه جنس از کسی می‌خریدن پولش می‌دادن، دقت دارین؟ اگر مثلا به هر حال نکاح می‌کردن عقد می‌خواندن یا بحث ملک یمین می‌آمد، این احکام است. لذا این جواب که ما از اینجا فرار کنیم بگیم که چون ولایت تکوینی دارن لذا حلال میکنه، بحث رعایت اعمال نفرمودن اون ولایته. در فرض عدم اعمال اون ولایت ما داریم حرف میزنیم، میگیم ما با شما روال ظاهری امام سلام الله علیه سهم خودشان رو ولایت، اینجا تو بین سهم براشون قرار داده شده. خب اگه بحث ولایت تکوینی اصلا سهم معنا نداره، همش مال اونها هست. پس اینکه سهم تعبیر میکنیم منظورت اینه که ما داریم الان حدود و ثغوری که در شریعت آمده را حتی نسبت به امام سلام الله علیه جاری میدانیم، میگیم لذا این حصه امام است، این حصه سادات است. خب علل قاعده کسی میخواد حصه دیگری را ببخشد تا معزون از او یا وکیل بر او یا ولی بر او به ولایت شرعیه نه ولایت تکوینیه نباشد، حق ندارد مال دیگری را ببخشد. لذا این جواب جواب نیست برای این قضیه. و از طرفی روایات تحلیل مطلق هست، مقید نکردن به سهم مبارک امام سلام الله علیه چه باید کرد. و چون فی زمان ناهازا بعضیا به همین اخبار تحلیل رو آوردند و حالا دیگه به قول معروف اصلا از اساس دیگه میگن نیاز به پرداخت خمس نیست، ما چاره نداریم که این روایات رو بخوانیم بعد ببینیم اینا آیا سندشون درسته یا نه، بعد از اتمام سند بعد سراغ دلالت اینا باید بریم، بعد ببینیم این روایات معارض داره یا نه، اگر روایت معارضه راه حل معارضه به چیست. اینا رو چاره نداریم جز این که بحث بکنیم تا اینکه قشنگ مطالب دست بیاد که اگر یکی مدعی تحلیل شد بدانید بی اساس است. حالا روایات به طور مقداری حالا که آشنا بشین با برخی از این روایات ذکر میکنیم تا برسیم. روایاتی که در باب تحلیل خمس در زمان غیبت کبرا آمده است دو طایفه از روایات است. یکی از روایات مفادشان این است که در اون روایات آمده است که خمس را ائمه علیهم السلام حلال کردند. در برخی از روایات خب خمس هم شامل سهم مبارک امام می شود هم شامل سهم به هر حال سادات می شود. طبق آیه شریفه وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِلْقُرْبَا وَلْيَتَامَ وَالْمَسَاكِنِ وَابْنِ السَّبِيلِ. خب ببینین خمس عنوانی است که هم شامل اون سه سهم می شود که سهم الله، سهم الرسول، سهم ذوی القربا، و هم شامل این سه سهم می شود سهم یتاما و مساکین و ابناء السبیل از بنی هاشم. این یک طایفه. طایفه دوم روایاتی است که مفاد اونها تعبیر شده به تحلیل حقشان. این عنوان حق مربوط میشد به خصوص سهم مبارک امام سلام الله علیه، یا بگیم توسعه بدیم بگیم که انفال را هم شامل میشود علاوه بر سهم مبارک امام سلام الله علیه. اما طایفی اولا روایت چه بخوانیم؟ یکی روایتی است که مرحوم شیخ در تهذیب از حکیم مؤذن بنی عیس نقل میکند که میگه سألت و ابا عبدالله علیه السلام ان قول الله تبارک و تعالی وعلم و ان ما غنمتم من شیئن فان لله خمسه و للرسول. حضرت فرمودن هی والله الافادت و یومن به یوم، در کلمه به اصطلاح غنیمت قبلا همین روایت رو هم آوردیم و روایات دیگری که کلمه غنیمت رو معنا فرمودن به افاده یومن به یوم. لذا اونایی که گفتن آقا خمس در ارباح مکاسب نیست، این روایت و امثال این روایت، حالا این روایت ممکن از سند اشکال کنن ولی امثال این روایت رد اون قول هست که نه آقا ربح درش خمس بود و هست، چون بعضی از معاصرین منکر شدن خمس ارباح مکاسب را و این بی اساسه، برای خاطر اینکه ارباح مکاسب جز مصادیق غنیمت است، با تفسیری که امام سلام الله علیه فرمودن که غنیمت الافادت و یومن به یومن. بعد میفرماد الا ان ابي، حضرت در ادامه این روایت دارن، ان ابي یعنی امام باقر سلام الله علیه، جعل شیعتنا من ذلک فی حل لیذکو، برای طهارت اونها حضرت باقر سلام الله علیه شیعیان را در حل قرار دادن. خب گفتن این یک دلیل است بر این که خمس به هر حال تحلیل شده در زمان امام باقر و امام صادق سلام الله علیه. این یک روایت. روایت دوم روایت صحیح است که مرحوم صدوق از زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکند که حضرت میفرماید ان امیر المؤمنین علیه السلام حلل لهم من الخمس، شیعیان را از خمس تحلیل فرمودند. یعنی حلل لهم ضمیر را تفسیر میکنه، یعنی مرحوم صدوق میفرماید یعنی الشیعه لتطیب موالیدهم یا لتطیب موالیدهم، تا اینکه به هر حال اینا لقمه حلال حلال زاده باشه نظر لقمه. اینم یک روایت. روایت دیگر باز مرحوم صدوق از محمد ابن مسلم ان احدهما علیهما السلام، یعنی یا امام باقر یا امام صادق سلام الله علیه، ان اشد ما فیه الناس یوم القیامه، از مواقف بسیار سخت روز قیامت این است که ان یقوم صاحب الخمس، اون موقعی که امام معصوم سلام الله علیه که صاحب خمس است قیام کند، فیقول یا رب خمسی، مطالبه کند خمس خودش را، وقد طیبنا. بعد امام سلام الله علیه اینجا در ادامه فرماید که شیعیان راحت باشند، یعنی از این جهت وقد طیبنا ذلک لشیعتنا لتطیب ولادتهم ولیذکو اولادهم، میفرمایند ما شیعیان را از این جهت در حلیت قرار دادیم تا هم اولادشان طیب و پاکیزه باشد و هم این که به هر حال تزکیه بشود اولادشان که مبادا لقمه حرام در نطفه های اونها وجود داشته باشد. این روایت دوم. خب این هم این دلاله داره برای این که چی؟ خمس به هر حال حلال شده ولی در اون دو زمان، حالا استمرارش فی زمان ناهازا دلیل آخری میخواد. خب این دوتا فعلا در چیند، فقط اصل روایاتی که دلالت دارد بر تحلیل خمس، اینا بین همش عنوان خمس است. روایت دیگر شیخ است، شیخ طوسی در صحیح از عمر ابن عزینه قال رأیت ابا سیار مسمع ابن عبد الملک بالمدینه و کان قد حمل و قد کان حمل الى ابی عبدالله علیه السلام مالا فی تلک السنه، میگه من دیدم این شخص که مسمع ابن عبدالملک هست مقداری مال خدمت امام صادق سلام الله علیه آورد، فی تلک السنه در اون سالی که به هر حالی مشرف شده بود، فرد دهو علیه، امام سلام الله علیه ما رو بهش برگردوندن، فقلت له لما رد علیک ابو عبدالله المال الذي حملت علیه، میگه من از عمر ابن از مسمع ابن عبدالملک پرسیدم، این عمر ابن عزینه میگه پرسیدم که چرا امام صادق سلام الله علیه مال را بهت برگردوند، مالایی را که برده بودی خدمتشان، فقال انی قلت له این حملت الیه المال انی کنت ولیت الغوث، میگه من خدمت حضرت عرض کردم که آقا کار من این بود که قواسی میکردم و متصدی به هر حال غوث بودم، فاصبت 400000 درهم، من به 400000 درهم رسیدم از راه قوس، 400000 درهم پول در آوردم، و قد جئت به خمسها 80000 درهم، 80,000 به عنوان خمس خدمت شما آوردم و کره تو ان احبسها عنک او اعرض لها و هی حقوق. من دوست نداشتم که مال شما رو حبس کنم یا اینکه من به هر حال از حق این از این مال صرف نظر کنم و حال اینکه این مال حق شما هست، این رو دوست نداشتم. الذی جعله الله لک فی اموالنا، این مال رو خدا، این خمس رو خدا در اموال ما قرار داده و مال شما هست. این تعبیر خمس هم دارد. فقال و ما لنا من الارض و ما اخرج الله منها الا الخمس. حضرت اول می فرمایند خداوند تبارک و تعالی از زمین و اون چرا که خارج از زمین می شود خداوند برای ما همه را خراج قرار داده است، الا اینکه قضیه خمس، یعنی اون چرا که خدا قرار داده از زمین و اون چی که استخراج از زمین می شود قرار نداده الا خمس، خمس برای ما قرار داده است. ما را نافی معنا کنین. و ما لنا من الارض و ما اخرج الله منها و ما لنا الا الخمس، برای ما غیر از خمس چیزی دیگری نیست. خب یا ابا سیار الارض کلها لنا، بله خدا اینجوری قرار داد ولیکن از نظر دیگر تمام زمین مال ماست. فما اخرج الله منها من شیء فهو لنا، اون چرا که از زمین خارج شد تمامش مال ما هست. قال قلت له انا احمل الیک المال کله، حالا که اینجوری است من همه مال رو خدمت شما تقدیم میکنم. آدم سلمی بود. فقال یا ابا سیار، حالا اینو گفت به تعبیر ما، حالا در از باب مزاح از میکنم، طرف دلش دیگه ترسید و خالی شد، گفت هیچی دیگه ما هر چی به هر حال در بیاریم اینا همه مال امام سلام الله علیه است، بازم بدهگاریم. حضرت فرمودن یا ابا سیار قد طیبناه لک و اهللناک منه. خب اینجا بحث شخص است. حضرت میفرمایند که ما اینو برای شما حلال قرار دادیم و پاکیزه قرار دادیم. فزم الیک مالک، ما چیزی نمیخوایم، همه را به خودت به هر حال بگیر. و کل ما فی ایدی شیعتنا، این عبارت بعد، و کل ما فی ایدی شیعتنا من الارض، قید من الارض هم آمده، اون چی که در دست شیعیان ما هست از زمین، فهم فیه محللون. امام سلام الله در اینجا تصریح می‌فرمایند که اینها در هلن و محللون لهم ذالک. این فقرش خیلی مورد استشهاد آیانی که منکر این است که لازم است بدیم، گفتن و محللون لهم ذالک الا ان یقوم قائم و صلوات الله علیه و جل الله فرجه و شریف فیجیبهم بله تسق ماکان فی ایدیهم و یترک الارض فی ایدیهم. اون سهم خودشون را حضرت میگیرن، الباقی رو به دستشان قرار میدن. پس تا زمان قیام حضرت اینا در حلیت هن. و اما ماکان فی ایدی غیرهم که مخالفین اهل بیت باشد، فان کسبهم من الارض حرام علیه. و تعبیر بعضی از بزرگان که حالا اینجا دقت کنیم مطالب هست، برحال مرحوم امام رضوان الله علیه در اون کتاب به اصطلاح شرح احادیث اربعین حدیث در اونجا در ذیل یک روایت تصریح دارن که این فهمان بعضی از بزرگان اهل معرفت قائلن به این که اون چه که در دست غیر شیعیان اهل بیت هست قصب است، ایشان تصریح میکنن در اونجا. حواستون باشه برحال مسئله شعار وحدت یک امریه، مسائلی که برحال مربوط به فقه هست، چه در اعتقادات چه در باب برحال احکام، اونی که امر آخری هست. فان کسبهم من الارض حرام علیهم، این اکتسابات اونا از زمین و اون چه که تصرفاتی در زمین میکنن چون مال امام سلام الله علیه، فان حرام علیهم حتی یقوم قائمنا عجل الله فرجه شریف فیأخذ الارض من ایدیهم و یخرجهم عنها سقرتن، که با حالت تحقیر اینا را از املاک خودشان خارج میکنن. دقت دارین؟ یعنی یک چوب به تعبیر ما میدن، میگن اینا خبر قرصه برانید از این جامعه گلی برحال کلاب برانید دور. این روایتی دیگر. خب پس در این روایت ما تعبیر تحلیل آمده تا زمان حضور امام سلام الله علیه. بحث سخن عرضم هست، بقیه چیزهایی که درش خمس هست اونا مطرح نشده. روایت پنجم، روایتی که شیخ در روایت موثقه از حارث ابن مغیره قال دخلت علی ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه فجلست و عنده فعزا فعزن بخیتون قد استعزن علی الا انغال. شخصی بود، این شخص خدمت حضرت رسید و گفت آه جوئل تو فداک، ما تقولو فی فلان و فلان. قال علیه السلام یا بخیه ان لنا الخمس فی کتاب الله اولا و لنا انفال ثانیا و لنا صف المال ثالثا و هما والله اول من ولمنا حقنا فی کتاب الله. اون دو نفر اولین کسانی هستن که نسبت به حقی که خدا در کتاب الله قرار داده که راجع به خمس است. و اول من حمل الناس علی رقابنا، این دو کار خدا، و دماء اونا فی اعناق هما الی یوم القیامه. بعد و ان الناس یتقلبون فی حرام، اینا همین جور دست به دست تصرفات حرام را انجام میدن، چون اونا باعث شدن که خمس را از ما بگیرن، به هر حال ندن. بعد بیان خمس آقا غنیمت فقط غنایم حربی هست، چیزی دیگه هم درش دیگه خمس نیست. یتقلبون فی حرام الی یوم القیامه به ظلمنا اهل البیت، به سبب این ظلمی که به ما شده است. فقال بخیه انا لله و انا الیه راجعون، سه مرتبه این کلمه هوغله را به هر حال به کار بردن. و بله هلکنا و رب الکعبه، تعبیر که دیگه پس بنابراین ما در هلاکت قرار گرفتیم. اینه که گفت قال فرجع فرفع فخذه عن الوساده فاستقبل القبله، امام سلام الله علیه، فدعا بدعاء لم افهم منه شیئا الا، میگه کلماتی را حضرت بیان فرمودن که من نفهمیدم چیزی، فقط این جمله رو شنیدن در آخر دعا، فرمودن اللهم انا قد اهللنا ذلک لشیعتنا، این جمله شنیدن. این محل شاهد ماست که در اینجا هم دارد که حلال فرمودن. روایت ششم، باز مرحوم صدوق در کتاب کمال الدین، از اسحاق ابن یعقوب قال سألت محمد ابن عثمان عمری ان یوسل الی کتابا قد سألت فيه مسائل اشکلت علی فوردت توقی به خط صاحب زمان سلام الله، اما ما سألت عنه تا میرسد به این قسمت و اما المتلبسون به اموالنا فمن استحل منها شیئا فاکله فانما یاکل النیران، اگه کسی حلال بشمارد در خوردن اموال ما، این شخص آتش رو در حقیقت خورده است. و اما الخمس می فرماید نسبت خود فقط اوبیه لشیعتنا، حضرت می فرماید این مباح شده، کنایه کنو اشاره دارد به این که از قبلم بوده، از قبلم این اباحه بوده است، اوبیه یعنی از قبل اباحه که از زمان امام باقر سلام الله علیه. وقد جعلو منه فی حل الى وقت ظهورنا، بعد علت امام سلام الله ذکر می‌کنه چرا اینا در حل قرار گرفتن، لتوتیب ولادت و بله توتیب ولا تخبسه، لتوتیب ولا تخبسه، تا اینکه خبستینت پیدا نکنن، تیب مولد داشته باشن. روایت هفتم، روایت البته اینجا اطلاق دارد، خمس از ارز دیگه نیست، خمس به طور مطلق آمده، کلمه خمس هم آمده نه کلمه حق. روایت هفتم از ابی حمزه از امام باقر سلام الله علیه قال قلت له ان بعض اصحابنا یفترون و یقذفون من خالفهم، فقال علیه السلام بله الکف عنهم اجمل، ولشان کن، به تعبیر من ارزشی ندارن که حرفشون بزنید. قلت ثم قال یا ابا حمزه ان الناس كلهم اولاد و بقایا ما خلا شیعتنا، چجوری اینا اولاد بقیان و ظلمند و برحال اینها، حالا یا بقیه به اون معنای خاص. قلت و کیفه لی بالمخرج من هازا، من چکار کنه که ما مبتلا نشیم و چه ها من اینجوری در نیان. فقال علیه السلام فقال لی کتاب الله المنزل یدل علی فإن الله تبارک و تعالی جعل لنا اهل البيت سهاما ثلاثه في جميع الفيء، فقال تبارک و تعالی واعلموا ان ما غنمتم من شيء، سه تا سهم مال امام سلام الله علیه، هم سهم الله هم سهم الرسول بالوراثه و سهم خودشان بالاصاله، فان لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فنحن اصحاب الخمس، هذا فهمنا نحن والفيء هم اصحاب خمسیم هم اصحاب فیعیم. وقد حرمناه على جميع الناس، ما حق خودمون سهم خودمون رو حرام کردیم بر تمام مردم، ما خلا شیعتنا غیر از شیعیان، والله یا ابا حمزه ما من ارزن تفته ولا خمس یخمس فیضرب على شیء من الا کان حراما على من یصیبه. بله فرجن کان او مالن، بفرمان هر چی که خلاصه اینا تحصیل کنن از ارباح باشد یا از مال باشد به دستشان برسد، همه اینها میفهم برای اینا حرام است. خب در این روایت کلمه ما خلا شیعتونا آمده است، حرمناه و علا جمیع ناس که خمس را منظور، هم کلمه خمس آمده و هم فی، حرمناه و علا جمیع ما خلا شیعتونا، پس از این استفاده میشود که شیعه تحریم یعنی حرمت برداشته شده، برای اینا تحریم نشده. خب مفادش این است که یعنی مفهومش این است که پس برای اینا تحلیل شده دیگه، چون اگه حرام نیست یعنی چی؟ یعنی حلال است. روایت هشتم از زریس کناسی قال قلت قال ابو عبدالله علیه السلام اتدری من این دخل الناس على الزنا، فقلت من قبل خمسنا اهل البيت. بعد در این روایت دارد که الا لشیعتنا الاطیبین فانه محلل لهم ولی میلاده، خمس برای اونا حلال شده است، تحلیل شده. روایت نهم، روایت آخرین روایتی است که کلمه خمس درش اومده که از روایتی که عرض میکنیم در تفسیر حضرت منسوب به حضرت عسکری سلام الله علیه ان آبای ان امیر المؤمنین علیه الصلاوات و السلام که حضرت فرمودند انه قال رسول الله صلوات و سلام قد علمت یا رسول الله انه سیکون بعدک ملک عزوز و جبر و جبرون فیستولی علی خمسی من السبی والغنائم و یبیعونه ولا یحل لمشتریه لان نصیبه لأن نصیبی فیه وقد وهبت نصیبی منه لكل من ملک شیئا من ذلک من شیعتی. پس بنابراین در اینجا تصریح شده که پیامبر اکرم فرمودن بعد از من به هر حال سلطانی میآید که این هم خشن هست و هم به هر حال ظالم و این حق ما را میگیرد هم از غنایم هم از سایر امور، غنایم هم به معنای عام کلمه است و اینا رو مورد بیع و اینها قرار میدن، اموال ما رو میگیرن و اینا رو میفروشن. بعد حضرت فهم لا یحل للمشتری، چرا؟ چون نصیب من درش وجود دارد، پس فروشنده فعل حرام انجام داده، خریدارم فعل حرام انجام داده. الا میفرماید و هبت نصیبی من هول کل من ملک شیئا من ذالک من شیعتی، حضرت فهم از شیعیانم به هر حال چی حلال کردم، اونها در حلیتن. لتهل لهم منافعهم من معکل و مشرب و لتوتیب موالیدهم ولا یکون اولادهم اولاد حرام، از این فهم برای این که اولاد چون لقمه حرام نباشن و حلال زاده به تعبیری باشن، برای این من بر اونا حلال کردم. فقال رسول الله صلوات الله و سلام علیه ما تصدق احدون افضل من صدقتی که ما تصدق احدون افضل من صدقتی که وقد تبعك رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعلك احل لشيعتي احل لشيعه كل ما فيه من غنيمه او بيع من نصيبه على واحد من شيعتي ولا احلها ولا انت لغيرهم. آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که آقا امیرمونی این بیان رو فرمودن، فرمودن که تو عجب صدقه‌ای دادی، از این صدقه بالاتر نیست که تو به شیعیان حلال کردی، من هم به تبع شما به شیعیان حلال میکنم و نتیجتاً و این فقط برای شیعیان حلال میکنم ولا اهلها ولا انتل غیره. این هم آخری روایتی که در اینجا از این نه روایت تحلیل عنوان خمس آمده است که خمس را برای شیعه حلال کردن. خب کسانی که قائلن در غیبت کبرا، چون تعبیر بعض از روایات تا زمان ظهور امام سلام الله علیه بود، مدعیینن که حلال نیست باید خمس را بپردازن، باید از این روایات جواب بدن. اگر سندهای اینا که بعضیاش صحیحه بود به هر حال مخدوش باشد، خب اون که میگیم دیگه سندش اشکال دیگه، نوبت به دلالت نمیرسه. اونایی که از نظر سند درستن و دلالتش هم هست، باید از این روایات ما جواب بدیم. این طایفه اولای از روایات است که در اینها روایات عنوان خمس آمده. حالا طایفه دوم روایاتی است که در اونها کلمه حق آمده است که حضرات فرمودند که عنوان حق عرض کردم توسعه دارد، بیشتر از خمس را شامل می شود، در باب برحال انفال را هم می گیرد و اینها. حالا ببینیم اون روایات چیست، این طایفه باید خوانده بشود، بعد روایت طایفه دوم رو می خوانیم، در مرحله بعد شروع می کنیم در جواب از این روایات که انشالله می رسیم. صلی الله علیه و آله.